أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إشكال دیگر مرحوم نائینی به جریان استصحاب برائت احدیگی مانند شیخ بر اساس و بر محور لغویت جریان استصحاب است، منتها با بیان شیخ متفاوت. مرحوم نائینی در اینجا قائل به اینند که در جایی که اثر شرعی مترتب بر شک در عنوان واقعی باشه، اینجا جای استصحاب نیست، زیرا به نفس شک اون اثر مترتب است و استصحاب در اینجا تحصیل واقع محرز بلوجدان را می کند تعبدن، و این نیست جز لغویت جریان استصحاب، چون در استصحاب بقای موضوع است، موضوع واقعی یا بیان حکم واقعی است تعبدن. ولی در اینجا اون اثری که مترتب بر استصحاب است، اگر اون اثر به نفس شک مترتب بشود، پس بنابراین استصحاب اثبات چه چیزی را دیگر میخواد بکنه؟ مستصحب ما در استصحاب دیگر مقتضی چه اثری است؟ اثری که بلوجدان قبلا بوده دیگر جای استصحاب نیست. فرض کنید که من باب مثال در ما نحنفی اگر به عنوان واقعی شک به عنوان واقعی موجب اثر باشه، شک به عنوان واقعی یعنی شک به عدم حکم، شک به حکم واقع، اگر شک نسبت به حکم واقع، شک به حرمت توتون دخان، شک به فرض کنید که حرمت غنا، شک به هر حکمی، وجوب فرض بکنید که صلات جمعه، نفس شک به این عنوان واقعی، این نفس شک موجب براءت است. شک به حلیت یا حرمت فرض بکنید که حیوان، شک به این مالی که مطروح است و در بیابان و در صحرا از اونی که طعامی هست یا مالی که مطروح که در اینجا عنوان اباحه و عنوان حلیت یا عنوان طهارت مترتب است، شک به فرض بکنید که طهارت و نجاست یک شیء که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر برش مترتب دیگه. خب اینها در تمام اینها نفس شک به عنوان واقعی نفسش موجب یک اثر شرعی است. حالا اگر استصحاب بخواد بیاد این اثر شرعی رو بخواد ثابت بکنه، خب این چیه؟ این لغو خواهد بود. چرا؟ چون نه تنها تحصیل حاصل است، بلکه بدتر از این تحصیل تعبد اون چیزی است که محرز بلوجدان. بلوجدان این قبلا بوده، این اثر بلوجدان بوده، در حالی که ما در استصحاب اثر شرعی را تعبدن بر مستصحب حمل میکنیم. پس مرحله تعبد بسیار مرحله پایین تر است. مرتبه تعبد مرتبه تنزیل است و مرتبه وجدان و احراز وجدان مرتبه واقع. و در جایی که احراز وجدان باشه نوبت به احراز به تعبد اصلا نمیرسه. حالا در شک که در احکام واقعی فصل اونی که شک که در حکم و در جهل نسبت به حکم، اگر شارع من باب مثال در اینجا برای ما مؤمن بیاورد در شک نسبت به حکم واقع و در جهل نسبت به حکم واقع، فرض کنید که شارع برای ما امن از عقاب بیاره. قاعده عقلی که امن فرض کنید که قبح عقاب بلا بیان است، اینم در اینجا جاری می شود. ادله شرعی هم برای اینجا فرض بکنید که قائم است. قبح عقاب بلا بیان از یک طرف، قاعده قبح عقاب بلا بیان فرض کنید که ادله شرعی رفع مالای علمون از یک طرف، خب اون نسبت به جهل حساب واقعی، البته با اون بیانی که ما داشتیم که منظور از مالای علمون جهل نیست، منظور عدم التفات است. رفع مالای التفتون الناس فی ساعت مالای علمون، خب اینها ادله برای براءت دیگه. پس این اثر جهل عبارت است از عدم عقاب، عبارت است از عدم، فرض بکنید که ترتب حقوق جزایی، ترتب عقاب دنیوی، ترتب فرض کنید که قضا و ترتب فرض کنید که کفاره، کسی نمیداند فرض کنید که صوم ماه رمضان به واسطه سرزیر آب کردن فرض کنید که این موجب بطلان است و موجب کفاره است، کسی نمیداند. خب این عدم جهل به حکم واقع از آثارش چی؟ عدم القضاء دیگه، صحت این صوم است. یا کسی نمیداند فرض بکنید که شرب توتون این موجب بطلان صومه، عدم این علم به حکم واقع و جهل به حکم واقع از آثارش صحت صوم است و از آثارش فرض کنید که این باب مثال عدم القضا و امثال زادگی. حالا این نفس اثری که از ناحیه شرع آمده بر عدم بطلان صوم و عدم قضا و امثال زادگی، ما این را بخوایم با استصحاب این را فرض کنیم که جاری کنیم، این با استصحاب بخواد بیاد، یعنی اون صحت صوم را تا زمان شرب توتون که متیقن الصحیه بود، متیقن الصحه بود، اون را ما با استصحاب کنیم به ما بعد زمان فرض کنیم که سر زیر آب فرض کنیم که کردن، و در صورتی که جاهل نسبت به اون عنوان باشه، این در اینجا اثبات صحت تعبدی است به واسطه استصحاب، در حالتی که در مقابل ما اصلا نص داریم. در وقتی که ما نص به صحت صوم داریم و اون اثر مترتب بر این شک است، مترتب بر این جهل نسبت به حکم است، دیگه جای استصحاب نیست، نوبت استصحاب نیست. بناً علی هذا مرحوم نائینی می‌فرماید در ماه نحنفی هم مسئله از همین قراره، یعنی در جهل نسبت به حکم واقع اون را که شما می‌خواید اون را استصحاب کنید اثبات عدم عقاب است، اثبات عدم عقاب است و استصحاب عدم المنع است که بر اصل عدم المنع در اینجا اثبات فرض کنید که ترخیص میشه و اثبات اباحه میشه، و یا استصحاب عدم استحقاق عقاب را استصحاب کنید در اینجا اثبات عدم عقاب و اینها میشه. خب این اثری که مترتب بر این استصحاب است عبارت است از عدم العقاب، عدم العقاب تعبدی، یعنی استصحاب در اینجا اون مسئله عدم المنع را، اون مسئله براءت را، اون عدم المنع را استصحاب می کشاند به زمان بلوغ و زمان تکلیف و اثبات می کند تنزیلاً استصحاب میکنه، چون استصحاب افاده زن میکنه دیگه، افاده علم که نمیکنه. تنزیلن و تعبدن آثار عدم المنع را در زمان بلوغ، این در اینجا ثابت میکنه، این کار استصحابه. خب این نیاز به استصحاب نداریم. از اول وقتی که شما جاهل نسبت به حکم باشید، اولا بلا اول در اونجا اثبات اباحه شرعیه و قبح عقاب بلا بیان در اونجا هست دیگه، نوبت به استصحاب نمیرسه. پس این در اینجا اون آثاری که بر این استصحاب مترتب است، این آثار آثار تعبدی و آثار تنزیلی است، در حالتی که قبل از استصحاب این آثار محرز بالوجدان بود، به صرف فرض بکنید که احادیث عقلیه و به صرف ادله عقلیه، نفس این آثار محرز بالوجدان بود، هم عقلا و هم نقلا. پس در جایی که اون اثر مترتب است، دیگر جا به اثر تنزیلی و اثر تعبدی در اونجا نمیرسه. بیانی که آقای خویی دارن در تقریر این مسئله و نظر تقریر بیان مرحوم نائینی، یعنی همین بیان مرحوم نائینی را یک شرح و یک اصطلاح چیز بیشتری دادن، این است که ایشان می‌فرمایند به تقریر آقای خویی، یعنی کلام مرحوم نائینی، این است که آثاری که مترتب می‌شود بر عناوین آثاری که مترتب می شود بر عناوین واقعی، این آثار در ظروف مختلف مختلف است و در مراتب مختلف اثر مختلف است. گاهی از اوقات اثر مترتب است بر نفس عنوان واقعی، سوا این که مکلف عالم به او باشه یا عالم به او نباشه، در ظرف شک باشد یا در ظرف علم باشه، اثر مترتب بر نفس عنوان است، مانند نجاست که مترتب بر خمر است، یعنی بر نفس عنوان خمر واقعی. اگر مکلف جاهل باشه، عرض می شود که خمر به لباسش اصابت کنه، این لباس نجس میشه. و در نجاست بین علم و بین جهل در اینجا فرقی نیست، تفاوتی نیست. یا اینکه عالم باشه، باز در این صورت فرق نداره، یا علم به عدم حتی داشته باشه، باز در این صورت اثر مترتب بر اون نفس عنوان واقعی هست، مانند فرض کنید که هلیت ما و طهارت ما و نجاست خم. این یکی از این موارده. به کلام مرحوم نائینی این است که لا شک و لا شبه هست که در این مورد استصحاب جاری است، یعنی اگر مکلف جاهل به اون عنوان واقعی باشه و شک در اون عنوان واقعی داشته باشه، با استصحاب اون عنوان واقعی تعبدن و ظاهرن حکم به اثبات مستصحاب خواهد شد و به نتیجه آثار شرعی که مترتب بر عنوان واقعی است بر این هم ثابت خواهد شد. وقتی که فرض کنید که مکلف شک در انقلاب خمر به خل دارد، خب با استصحاب خمریت در اینجا اثبات خمریت میشه، مترتب بر این مسئله نجاست خمر هم در اینجا ثابت میشه. یا اینکه اگر فرض کنید که مکلف شک در انقلاب ماء مضاف به ماء براه دارد، ماء الورد در انقلابش به ماء الو شک دارد، با استصحاب همون ماء الوردیه در اینجا اثبات مضاف می شود و اثبات انفعال برای این ماء مضاف می شه. خب این در اینجا شکی نیست که در اینجا جای استصحاب است. چرا؟ چون اثر مورد نظر ما و اثر مفروض اون اثری است که متعلق است بر نفس عنوان واقعی و شک و علم مکلف دخالتی در ترتب این اثر ندارد. قسم دوم در اونجا است که اثر مترتب است بر شک، اصلا این اثر در ظرف شک بر این عنوان واقعی مترتب است. آثار مختلفه، بعضی از آثار آثاری هستند که به خود عنوان واقعی برمیگردند، بعضی از آثار آثاری هستند که در ظرف شک به عنوان واقعی در اینجا برمیگردن. فرض کنید که من باب مثال در شبهات بدویه، در شبهات بدویه شما شک دارید در عنوان خمر، یا در شبهات موضوعیه فرق نمی کنه، در شک در عنوان خمر بر این شی دارید، شک دارید آیا عنوان خمر بر این حد می شود که حاکم است یا عنوان مایه دیگر، مایه حلال دیگر. در اینجا چون شبه شبه بدویه است، اصالت الحل و اصالت الطهاره در اینجا حاکم است، درست شد؟ این در اینجا جا جای استصحاب است یا نه؟ دیگه جا جای استصحاب نیست. استصحاب چی میخواد استصحاب کنه؟ این اثر اصلا بر خود شک مترتبه. البته ناگفته نماند که در اینجا منظور ما از شک، شکیست که حالت سابقه ندارد. اگر شک ما حالت سابقه داشته باشه، مانند اینکه فرض بکنی که شک در خمریت یا خلیت یک شیء است، در اونجا استصحاب خمریت در اینجا اثبات موضوع را میکنه. نه، شبه شبه بدویست، یه بر لباس ما فرض بکنی که رنگ قرمزی هست، شک داریم آیا این رنگ قرمز رنگ دم است که نقاش داره نقاشی میکنه، رنگش اصلا بر این لباس افتاده. خب این در اینجا شبه شبه بدویست، حالت هم که حالت سابقه نداریم، یعنی حالت سابقه بر این خود لباس صوبیته، ولی حالت سابقه بر نفس لون ما نداریم، در اینجا استصحابی نداریم بخوایم استصحاب کنیم. اثبات موضوع رو جا برای استصحاب اثبات موضوع ما در اینجا نداریم. خب شکی نیست که در اینجا خود همین شبهه بدویه در اینجا اثبات طهارت میکنی، کل شیئ لکتاه در اینجا شامل مانحنفی میشه، یا کل شیئ لکتاه حتی علی انه غزل، یا اگر فرض کنیم که مایه باشه شک در حلیت اکل و عدم حلیت اکل بکنیم، شبه شبه بدویه است دیگه. در شبه بدویه شک بین خمر و شک بین ماهیت است، در اونجا کل شیئ لکتاه حلال در اونجا شامل مانحنفی خواهد شد و جای استصحاب نیست. پس اینم مورد دوم. در این مورد جا برای استصحاب نیست. چرا؟ چون استصحاب همیشه اثبات موضوع متیقن را میکنند، در مانحنفی موضوع متیقن وجود ندارد تا اینکه بخواد، اصلا در اینجا استصحاب نمیتواند جاری بشه، به جهت اینکه باید موضوع متیقن محرز بالوجدان باشه، قبلا محرز بالوجدان باشه، تعبدن و تنزیلن در ظرف شک اون موضوع محرز بالوجدان را تنزیلا در اونجا تثبیت کنه. پس اینم مورد دوم، در حالی که در مانحنفی اصلا موضوعی نیست، یعنی حالت سابقه ای در آن بر این لوم حاکم نیست تا اینکه شما بخواید اون رو استصحاب کنید. مورد سوم آن موردی است که مؤثری که مترتب بر عنوان است، دقت کنید، اون اثری که مترتب بر عنوان واقعی است اعم از اون اثری است که متعلق بر عنوان واقعی است و اثری است که مترتب است بر عنوان واقعی به معنه مجهولان. یعنی این اثر ما، این اثرش هم به عنوان واقعی در اینجا مترتب است، هم در ظرف شک به عنوان واقعی همین اثر در اینجا مترتب است، نفس این به اصطلاح اثر مترتبه. البته در اینجا چون هر کدام از این دو مستقلن موضوع برای ترتب اثر هستند، باز در اینجا جای استصحاب اون مستصحب نیست. مثالی را که در اینجا مرحوم نائینی زدند، ایشان می‌فرمایند که در مسئله حرمت تعبد به امارات، در مسئله حرمت تعبد به امارات، در اونجا استصحاب حرمت تعبد در اینجا جاری نیست. از باب مثال دارن به اصطلاح بیان میکنن دیگه. استصحاب حرمت تعبد، حرمت تعبد به امارات این موجب می شود از اثر حرمت تعبد به امارات، از اثرش حرمت انتصاب معدای امارات است به شارع، یعنی معدای یک اماره را ما به شارع منتسب کنیم و این در دو حال ممکنه انجام بگیره. این مسئله، حال اول این که شخص این اماره را برای او، برای شخص و برای مکلف علم به عدم حجیت امارات در اینجا اثبات شده است. پس بنابراین این اثر حرمت تعبد به این اماره می شود، یعنی هم به حرمت تعبد به اماره در اینجا حاصل می شود و از آثار حرمت تعبد به این اماره حرمت انتصاب معدای اماره است به شارع. درست شد؟ و همینطور در جایی که، یعنی فرق نمی کنه، سه صورت در اینجا ممکنه پیدا کنه، گرچه دو صورتش آمدن گفتن. صورت اول این است که اماره قطعا این اماره غیر موثوق باشه. فرض کنید که شخص غیر موثوق اماره را برای انسان بیاره. اینی که الان شخص غیر موثوق به این اماره را آورده است، الان تعبد به این اماره میشه چی؟ میشه حرام. پس الان حکم رفته روی عنوان واقعی، اماره غیر موثوق به ها، اماره غیر موثوق به ها یحرم تعبد به ها. اثر این مسئله، اثر از میشود که حرمت تعبد به اماره، اثرش حرمت انتصاب معداش بشاره. یک صورت. صورت دوم این است که شخص جهل به این وساقت و عدم وساقت دارد. یه وقتی علم به وساقت داره که اینش مورد اوله. مورد دوم این است که جهل دارد به این وساقت، نمیداند این شخصی که این روایت را نقل کرده شخص موثوق به هست یا نه. باز در اینجا نفس شک به این عنوان واقعی، اماره غیر موثوق به، نفس شک به این مسئله موجب چیست؟ موجب حرمت عمل تعبد به این اماره میشه. نفس شک، یعنی اگر شخصی شک به وساقت اماره دارد، نفس شک کافی است، دیگه نباید منتظر شرطی بشه یا جزئی بشه، بیاد زمینه بشه، بعد به واسطه اون اقتران با شرط و یا جزء و امثال ذلک این در اینجا حرمت ثابت بشه. خود شک به عد می شود که عدالت زید، نفس شک به عدالت زید حرمت انتصاب معدای قول زید را به شارع ثابت میکنه. نفس شک. حالا بسی که وقت از این با آمدند، ایشان می فرماید لذا بر این مسئله مترتب می شود حرمت تشریع. حرمت تشریع عبارت است از ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، یا ادخال و ما لا یعلم انه من الدین فی الدین، یا ادخال و ما علم انه لیس من الدین فی الدین، یا ما علم اون عالم اون منتسب. تمام اینها عد می شود که حرمت تشریع برای ثابته. پس به اثری که مترتب بر این عنوان است، بر انتصاب به شارع هست، حکم منتصب به شارع، اون اثر چیز حرمت است. حرمت منتصب به شارع، این حرمت در سه حال است. یکی البته ادخال ما لیس من الدین فی الدین، اون به عنوان واقعی است و در تحت اون عنوان در مکلف ناظر است
عرض می شود که حال او به دو قسم، یا عدم علم دارد به این حکم واقع، عدم علم است، یا علم به عدم داره. در هر دو صورتش این میشه چی؟ میشه تشریح. پس بنابراین در اینجا این شک ما آمده، این شک ما، لذا در شک ما آمده به نفس عدم العلم خورده، نفس چه برسه به علم و عدم، اون که به علم عدم که اصلا کاری نداریم، به نفس عدم العلم به انه من الدین آمده در اینجا چی؟ آمده در اینجا تشریع و حرمت تشریع آمده ثابت شده. وقتی که شک الان به اینجا بخوره دیگه اماره بیه چی رو میخواد استصحاب میخواد چی رو میخواد ثابت بکنه؟ استصحاب میخواد بیاد براءت رو ثابت بکنه، عدم عقاب از بیان حکمی که شخص نمیداند. مثل امروزه هر کی سر از تخم در میاره بلند میشه میره مبین احکام میشه، دین از خودشون در میارن، بیان احکام میکنن، منظور اسلام این است، منظور اسلام اون است، نمیدونم اینجا باید این طور کرد. جوجه هنوز طرفه میرم نخونده با میشه میخواد به اظهار نظر میکنه در چی؟ اینها چی هن؟ اینها عدم علم دارن. خیلی ما نسبت به اینها بخوایم حمله به صحت کنیم میگم اینها عدم العلم نسبت به عناوین واقعی دارن، نسبت به این دارن. این میشه چی؟ میشه تشریع. تشریع ادخال ما لیس من الدین فی الدین است، یعنی در تحت این عدم العلم ادخال ما لیس من الدین فی الدین خابیده در اینجا، یا این یا این که نه شخص معاندی است قطعا هم میداند این حکم این احکام اللهه، ولی در این حال انادن و جهود جهودن میاد این حکم رو انکار میکنه. درست شد؟ پس بنابراین در ما نحنفی که به نفس شک نسبت به حکم واقع در اینجا اثر مترتب شده است، دیگر در اینجا استصحاب میخواد بیاد چیکار بکنه؟ استصحاب چی میخواد به ثابت بکنه؟ به نفس عدم اطلاع بر اون حکم واقع، به نفس عدم العلم به اون حکم واقع، الان حرمت انتصاب این عرض می شود که معدا و حرمت انتصاب این فکر بشاره در اینجا میاد ثابت میشه. این میشه چی؟ میشه تشریع. و امثله‌ای که برای این مسئله ذکر میکنن امثله زیاده، البته این تشریع را از باب نظیر آوردن، ولی مثال هایی که برای میارن مثل که فرض بکنید که اگر در جایی شک در طهارت شیء و عدم طهارت شیء باشه، خب جا جای چیست؟ جای اصالت و طهاره است. حالا شما بیاید استصحاب طهارت رو بیاید بکنید، یعنی استصحاب طهارت بیاد فرض کنید غلبه کند بر قاعده اصالت طهارت. استصحاب طهارت در جایی است که این در اینجا شارع حکم شاه ابتداعا بیان نکرده، اما اگر در یک جایی فرض کنید که در اونجا شک در طهارت یا بین نجاست یک شیء میکنید، در اونجا قاعده اصالت طهارت در اصالت طهارت در اینجا جاری است. یا اینکه اگر در حلت و حلیت و حرمت شک میکنید، در اینجا قاعده اصالت حل جاری است. یعنی نوبت اصلا به استصحاب نمیرسه. استصحاب در زمانی است که ما دلیل و اماره بر حکم واقع نداشته باشیم، ولی اصالت الهم و اصالت الهم امارات هستند، غیر از اینکه اینها اصول هستند، اصول عقلی هستند، یعنی اصول عقلی چون عقل کرده و بحث طهارت و اینها نمی کنه و اینها اصول متعارفه هستند، غیر از اون مسئله اصلا اینها جز امارات هستند. قاعده هر قاعده از اماراته، امارات واقع را نشان میده و وقتی واقع را نشون داد شک رو بر میداره. استصحاب در ظرف شک، یعنی در جایی که شک موجود است استصحاب میاد تنزیلن اثبات اون موضوع را یا اثبات اون حکم را در اینجا میکنه، و در جایی که اماره هست، روایت هست، قاعده هست، در اینجا شک برداشته میشه تعبدن و تنزیلن. شک که برداشته شد دیگر چون در اینجا ناظر به واقع دیگه، شک برداشته اینجا برای استصحاب باقی نمونه. پس بنابراین کلام مرحوم نائینی اثبات این مسئله را می‌فرماید که اگر چنانچه در موردی اثر ما بر خود شک به عنوان واقعی تعلق گرفته باشه، یا اعم از عنوان واقعی و جهل به واقعی، در این دو مورد اگر این اثر باشد جا و نوبت به استصحاب نمیرسد. حالا ببینیم ما نحنفی اینطوره یا نه. ما نحنفی عبارت از اثبات براءت عقلیه بعد از بلوغ. این براءت عقلیه را که ما قبل از بلوغ داشتیم میخوایم اینو برای بعد از بلوغ ثابت بکنیم. خب در اینجا صحبت در این است که به نفس جهل به حکم واقع ما مؤمن از عقاب داریم. مؤمن از عقاب ما همون جهل نسبت به حکم واقع است. وقتی که مکلف نسبت به حکم واقع جاهل باشد، ادله نقلیه، آیات و روایات و همینطور ادله، البته هنوز البته روایات هم، خب روایات هم خوندیم، ولی آیات و روایات خوندیم بله روایات هم بسیار رفع ماله هم حدیثینا خوندیم، هنوز روایات چیز نیومدیم، ادله اخباریون احتیاط رو هنوز خونده. بعد آیات و ادله عقلیه و اجماعی که ادعا کردن، البته در اجماعی که مثلا، و همینطور ادله عقلیه بر تأمین از عقاب موجود است. وقتی که هست دیگه استصحاب تنزیلی و تعبدی در اینجا چی کار میتونه انجام بده؟ استصحاب در جاییست که ما دلیل عقلی نداشته باشیم، دلیل نقلی بر مسئله نداشته باشیم، مستصحب ما محرز بالوجدان نباشه. در اینجا ما احراز وجدانی داریم، احراز وجدانی داریم که در صورت عدم علم به واقع و عدم علم به اون عنوان دیگه در اینجا جای استصحاب نیست. پس بنابراین اصلا استصحاب، جریان استصحاب در مانند و فی جریان لغو خواهد بود، اثری نداره.
سيدنا لماذا اعتبرنا أدلة البراءة من المحيزة الوجدانية؟ أدلة البراءة كذلك هي قسم من الأصول العملية التي موضوعها الشك.
لا، بالنسبة للنقلية، حتى بالنسبة للنقلية هذا وجدانية. العقل إذا يحكم بقرب لبعض بلابين هذا وجداني ما؟
نعم، ولكن بالنسبة للنقل موضوعها الشك الأخير.
لا، إذا النقل نعم، الشارع يقول إذا شككت في شيء فلازم أن تبني على مثلاً على الحيل أو على الطهارة أو مثلاً على البراءة أو على عدم قضاء في الذمة أو كذا. بس إحنا نخرج بالوجدان أن هذا المسألة مثلاً نقلية، يعني هي الشارع حكم.
نقلية، هي نقلية، ولكن بالأخير ليست كالإمارات، يعني من أجل أصل عملي، سوف تبقى أصل عملي.
الروايات شو؟
الروايات موضوعها الشك، شك في الحكم
الواقع. الشك في الحكم، ولكن الشارع يقول أنك يعني أنك في أمان من
النار. نعم، أنا أقطع بالمؤمن، لكن كمان الاستصحاب، الاستصحاب يؤدي إلى القطع بالمؤمن.
لا،
استصحاب فيما لو ثبتت حجيته سوف يؤدي الى قطع.
نعم، قضية بلو، ولكن الاستصحاب في مورد عدم الأمارة، يعني الاستصحاب في زمن الشك. ولكن بالنسبة الى الرواية، اذا كان مثلا روايتي يقول مثلا في هذا المسألة الكذائية الحق كذا، وفي هذا الموضع احنا مثلا نجي الاستصحاب او لا.
لا، لا تصل نوبة.
احسن هذا، فاحنا مثلا نثبت هذا المسألة بالرواية. الرواية كل شيء لك مثلا حلال أو مثلا في الرواية رفع عن أمتي تسعى،
وهذا لا نستفيد الحكم الواقع، نستفيد حكم ظاهري. ولا
لا، الشرع الحكم الواقع هكذا، يعني يعني الحكم الظاهري.
نعم،
الحكم الظاهري متبع لسان الشرع، يعني بلسان، يعني الأمارة على الحكم الظاهري لا
الاستصحاب. بالأخير تعبدي لا يصير وجداني،
يعني ما في مشكلة.
نعم،
الوجدان ليس هو الواقع، يعني بالنسبة حتى بالنسبة إلى الرواية، حتى على الرواية إذا كان موصوب بها، حتى على الرواية إذا كان موصوب بها، إننا لا نعتبر أن هذا الكلام كلام نفس كلام الإمام الصادق عليه السلام، بل يصير حجة بالنسبة لنا، هذا هو المهم. ولكن موقع الإمارات بالنسبة إلى موقع مثلا الأدلة النقلية يكون متأخر. يعني إذا إحنا مثلا نشرب الشارع يؤمن بالنسبة إلينا، يؤمن بالنظر إلى الأدلة النقلية، هذا لا يكون موقف الاستصحاب. احنا اذا لا نصل ايدينا الى الامارات مثلا الايات او مثل الادله النقليه والسنه، بس نرجع الى نستفيد من الاستصحاب.
نفس البراءه والاستصحاب، هل يوجد تقديم بينهما؟
البراءة.
البراءة يعني دليل البراءة مقدم على دليل الاستصحاب؟
لا لازم احنا دليل البراءة نفس الشيء اللي بريء. يعني كذي يعني كلاه ما هو كلاه ما موضوعان عقليا وموضوعان شرعيا. يعني بالنسبة إلى البراءة في دليل عقلي وفي دليل شرعي. بالنسبة للاستصحاب في دليل عقلي وفي دليل شرعي. فعلى هذا كيفية جريان البراءة بالنسبة إلى المواضيع يختلف ما جريان الاستصحاب بالنسبة للمواضيع كلهم في حظايا يعني كلهم في موضع. مثلا بالنسبة للشك البدو شك الابتدائي وإحنا لا نجي استصحاب في أي شيء. إحنا نشك أن هذا خمر أو هذا مثلا مار هل يجي استصحاب؟ لا ولكن أدلة البراءة هو فيه ولكن بالنسبة إلى الطهارة مثلا بالنسبة إلى مثلا الانقلاب الخمر بالنسبة إلى الحيل وانقلاب الخمر إلى الحيل لا يجي أدلة البراءة بل يجي أدلة الاستصحاب لأنه في الآن لأن إحنا في زمان متأخر يعني في زمان متقدم.
لا أنا الذي أقول الذي هذا الذي تفضلت أنه في الموارد التي تجري أدلة البراءة
لا يجري استصحاب
يجري ولكن لا معنى له لغو يكون يعني نقول مثلا نستصحب الحلية حين أن الحلية قد ثبتت بنفس أدلة الحلية يعني هذا هي اللغوية التي تحدث
نعم يعني هذا اللغو يعني ليس نفس الأدلة ليس البراءة العقلية بل البراءة الشرعية
الشرعية هي
نعم إذا مثلاً يكون في موقف إذا يكون في موقف مثلاً قواعد الطهارة وقواعد الحاكم أصلاً لا نحتاج للاستصحاب
في هذا الموضوع
لأن نفس الدليل هو متقدم للاستصحاب نعم سيد
هل يمكن تعوضي بين براءة الاستصحاب نيست؟
بله منظور این است که در بحث قاعده هل و قاعده چیز اون قاعده به نفس دلیل اینها مبین واقع هستند پس بنابراین اصلا رفع شک را میکنن تنزیلا دیگه جا برای استصحاب نمونه استصحاب در جایی است که دست ما از دلیل نقلی و دلیل عقلی کوتاه باشه اون موقع جا داره
چه کوتاه باشه چه نباشه چون در استصحاب شک چیست که حالت سابقه باید باشه
الان هم هست حالا شما شک که در
فرض کنید مثلا شک که بعدی دلیل
نه بعدی رو نه غیر بعدی در جایی که جای استصحاب است فرض کنید که شک در طهارت این و عدم طهارت این میکنه
ما این قبلا
شک بعد یعنی داشتیم طاهره
خب نه اصل طهارت نمیتونیم اینجا بیاریم
چرا نه خیر اصل طهارت اینجا میاریم در اینجا اصل طهارت میاریم ما اصلا به حالت سابق کاری نداریم ما اصلا شک در طهارت نجاست این میکنیم اصلا به حالت سابق کاری نداریم در اینجا قاعده طهارت میاد چرا قاعده طهارت مال ابتدایی است کی گفته قاعده طهارت فقط مال شک ابتدایی است کل شک نک الان کل شک نک طهار شامل اینجا میشه حتی تعلم اندام وزه نه چرا در بعضی موارد قاعده طهارت های نداریم در استصحاب خمریت چی؟ اصلا برای قاعده هد طهارت نیست اگر شما شک کنید که آیا این خمر است یا این به اصطلاح انقلاب به چیز یا انقلاب خم شده در اینجا شک ما شک مسببی است شک سببی است باید دنبال سبب بریم سبب با استصحاب ثابت میشه دیگه با قاعده طهارت ثابت نمیشه قاعده طهارت شامل اون مواردی است که نوبت به چیز نمیشه یعنی به نفس خود شی بدون جهت حالت سابقه بدون جهت حالت سابقه در اونجا به اصطلاح حکم طهارت حکم به میشه بسید که فرض بکنید که یه چیزی افتاده تو بیابان مطروحه حالت سابقه هم نداره نمیدونی مزکاس غیر مزکاس یا مثلا مال نصرانی غیر نصرانی این موارد
یعنی متعقن وجود داره
بله